بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين، بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. از اینکه خداوند توفیق داد بار دیگر در های سفره آسمانی آیات الهی بنشینیم و از این مائده آسمانی استفاده کنیم، سپاسگزار درگاه خداوند هستیم. امید داریم ان شاء الله خود خداوند عنایت کند، تفضل کند، توفیق فهم آیاتش به ما ارزانی بدارد، سپس با فهم توفیق ایمان و عمل بدان عنایت کند و از آثار و نتایج عالیه که عمل به قرآن ما را بهره‌مند گرداند. زندگی انسان با قرآن معنا و مفهوم پیدا می کند و با حبل الله المتین که قرآن هست انسان می تواند در مسلک صعود کمال انسانی طی طریق کند. بدون قرآن همه چیز دچار انحراف و تحریف می شود. بدین خاطر هست که میزان قرآن هست و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم آلاف التحیه و الثنا بر این معنا تأکید بسیار دارند. قرآن در زندگی انسان هدایتگری صادق از ناحیه خداوند. قرآن آمده هست که انسانها را از تمامی ظلمتهای فردی و اجتماعی، نفسی و رفتاری، دنیوی و اخروی نجات دهد. کتاب انزلناه الیک، قرآن کتابی است که به پیامبر نازل شده است. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تا پیامبر انسان را از تمامی ظلمت ها، همین نوع ظلمت ها، نجات دهد و به سمت نور زندگی آسمانی هدایت کند. الی صراط العزیز الحمید. اما کسانی که اعراض از قرآن می کنند، کسانی که مبتلا میشند به زندگی غیر قرآنی، در هر رده ای که باشند هم در دنیا دچار مشکلات عدیده میشند و هم در آخرت مورد عذاب. در دنیا خداوند میفرماد کسانی که دور از قرآنند، دور از زندگی قرآنی هستند، به اعراض میکنند از زندگی قرآنی، اینها دچار مشکلات عدیده زندگی در فضای دنیا میشن. من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، هر کس اعراض کند از قرآن و ذکر خدا دچار یک زندگی بسیار سخت خواهد شد، چون از راه خدا دور هست، ولو قرآن بخواند، ولو قرآن بخواند اما عمل به قرآن نکند، این نحوه اعراض از ذکر خداست. سبک زندگی انسان باید سبک زندگی قرآنی باشه. اگر اینطور نباشه فإن له معیشة زنکا، یک زندگی سراسر رنج، سختی، پر از استراب، پر از ناراحتی، نگرانی، سقوط شخصیتی، سقوط اجتماعی، سقوط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی در بر خواهد داشت. و از اون طرف در روز قیامت نیز رسول خدا اول مدعی خواهد بود برای شخص و قومی که قرآن را کنار گذاشتن. و قال الرسول ربه ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا. پیامبر گرامی اسلام فرمود خدایا اینها گروهی هستند که قرآن را کنار گذاشتن. نمی فرماید یهود مسیحیت قرآن را کنار گذاشتن، نه، میگه قومی، مسلمانها، گروهی از مسلمانها، اونایی که ادعای اسلامیت داشتن زندگیشون بر اساس قرآن نشد، اینا محجور گذاشتن قرآن. در مسیر غیر قرآن عمل کردن، مسیری که نفس برشون حاکم بود دنبال کردن، به مسیر قرآن رو دنبال نکردن. و کسی که در دنیا بر مدار قرآن زندگی نکنه، یکی از ستمهای بزرگی است که بر خود روا داشته. یوم یعض الظالم علی یدی، ظالم در روز قیامت از فرط پشیمانی و ناراحتی این دستهای خودش رو تو دهان میبره و گاز میگیره. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، گاهی در کاش و ای دریغ، کاش اینطور بود که من در حیات دنیاوی هم در مسیر رسول خدا بودم، زندگیم بر مدار قرآن بود. فریاد میزنه ای وای، ای کاش فلانی، افرادی که مرا به سمت غیر قرآنی و غیر سبک زندگی اسلامی فرا میخوندن دنبال نمیکردن، اون رو دوست خودم نمیگرفتم. لقد ابعدنی عن الذکر، اینا مرا از راه قرآن دور داشتن. بعد از جانی، بعد از آنی که قرآن مرا آمد، بعد از آنی که قرآن به من عرضه شد، این افراد، این اشخاص، اطرافیانم، دوستانم مرا از راه قرآن باز داشتند، زندگی غیر قرآنی داشتم. و الان که ملاحظه میکنم میبینم مسیری که غیر قرآنی است مرا به سمت ابتذال شخصیتی در دنیا و سقوط در دره عمیق عذاب در آخرت گذاشته. دست خودم ره تو دهان میبرم از دریغ و پشیمانی و میبینم چه کار با خودم کردم، و در طرف دیگه رسول خدا از من گلایه میکنه و شکایت میکنه که اینا قرآن رو محجور گذاشته، و نتیجه این شد. لذا زندگی قرآنی در دنیا سعادت هست و در آخرت رستگاری، و غیر قرآنی زندگی کردن در دنیا سقوط و انحطاط شخصیتی و گرفتاری های مختلف، و از اون طرف در آخرت عذاب و مشکلات پیچیده. بنابراین بیاییم زندگی خود را به فرمان خدا و هدایت‌های رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم آلاف التحیت و ثنا قرآنی کنیم. بیاییم قرآنی زندگی کنیم. تنها قرآن خوندن کفایت نمی کنه. رب تال القرآن و القرآن یلعنو، چه بسیار کسانی که قرآن می خونن اما خود قرآن اون رو لعنت میکنه، نفرید میکنه. چرا این کار میکنه؟ چون اونا قرآن میخونن عمل نمیکنن، قرآن میخونن ایمان نمیاد، قرآن میخونن خلافش عمل میکنن. بیاییم دوباره زندگی خود را آسمانی کنیم با رنگ قرآنی زدن زندگی، با قرآن زندگی کنیم، بر مدار قرآن زندگی کنیم، در مسیر رسول خدا که همان قرآنی زندگی کردن هست برنامه ریزی زندگی کنیم. خب برای این که قرآنی زندگی کنیم، آغازش این هست که قرآن را بخوانیم، قرآن را بخوانیم به این قصد که انشاءالله بخوانیم که بفهمیم، ایمان آوریم و بدان عمل کنیم. خواندن، فهمیدن، ایمان آوردن و عمل کردن. بدین خاطر هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن علیکم بالقرآن، بر شما باد زندگی قرآنی، فاتخذوه اماما و قائدا، قرآن را پیشوای خود، سرلوحه زندگی خود و اساس بینش و رفتار خود قرار دهید. علیکم بالقرآن فاتخذوه اماما و قائدا. امام کسی است که انسان را هدایت میکند در صحنه های عمل، از گمراهی نجات میده، راه را نشان میده، انسان را پیش میبره. بنابراین قرائت در قرآن مهم هست، اما گام اول هست، گام دوم فهمیدن هست و گام سوم ایمان به مفاد قرآنی، آیات الهی، و چهارم عمل، و پنجم رسیدن به نتایج عالیه عمل به قرآن. موضوع تفسیر قرآن در امسال اخلاق و عرفان الهی در زمزم آیات قرآنی است. این موضوع بحث ما هست، اخلاق و عرفان الهی در زمزم آیات قرآنی. میخواهیم اخلاق و عرفان الهی در پرتو آیات الهی، آیات قرآنی کشف کنیم، که اخلاق ما قرآنی شود، معرفت ما قرآنی شود. میخواهیم با قرآن اخلاق خود معماری کنیم، عرفان و معرفت خودمون را معماری بکنیم، شخصیت اخلاقی و عرفانی خود بر اساس قرآن بنا بگذاریم. و شما میدونید اگر کسی اخلاقش قرآنی شد، معرفت و عرفانش قرآنی شد، دیگه رفتار او، کردار او، مسیر زندگی او بر صراط مستقیم هست، صراطی که نتیجهش محبوبیت الهی است. یکی از قدم‌های آغازین عرفان اسلامی که تمام بزرگان عرفان و اخلاق اسلامی بدان سفارش‌های ویژه کردن، این نکته هست که خداوند بر تمامی احوال ما آگاهست و همه ما در همه حال در محضر خداوند سبحان هستی. بدین خاطر می‌فرمایند از قدم‌های اول سلوک در مسلک عرفان اسلامی و رسیدن به اوج شخصیت آسمانی درک این معناست که خداوند عالم و حقایق امور ماست و همه ما در محضر خدا هستیم در همه حال. و اگر کسی به این معنا ایمان آورد، این دانش براش حاصل شد، این معرفت براش حاصل شد، به این مقام عرفانی دست یافت که خداوند بر تمام زندگیش اشراف داره و خود در محضر خدا دید، این یکی از بزرگترین امور معرفتی است برای حرکت‌های اخلاقی به عرفانی. چرا که آثار داره، آثارش این هست که این انسان وقتی خود را در محضر خدا دید و خدا را عالم به همه امور خود دانست و در عمق جانش این ریشه دواند، دیگه در محضر خدا گناه که هیچ خلاف ادب الهی نمی کنه. انسان وقتی ببینه زیر چشم هست، زیر نگاه هست، همه به اون نگاه میکنن، اشتباه نمی کنه، خطا نمی کنه، خلاف ادب نمی کنه. بیشتر غفلت ها و مشکلات انسان از اینجا آغاز میشه که خودش رو تنها میبینه، خودش رو یکتا میبینه، یکه میبینه، از فضای نظارت عمومی خودش رو معاف میدونه. فرزند وقتی که نگاه پدر رو سرش بود خطا نمیکنه. انسان در خیابون وقتی که نظارت مأموران انتظامی بود از چراغ قرمز عبور نمی‌کنه. انسان موجودی است که وقتی می‌داند و می‌بیند و متوجه است که تحت نظارت هست، خودش را مدیریت می‌کنه که خلاف ناظرین عمل نکنه، خلاف قوانین محیط اجتماعیش عمل نکنه. در کلان زندگی انسان هم همینطور، اگر انسان متوجه شد که خداوند بر همه امورش احاطه داره، محیط هست، بر آشکارش، بر نهانش، و همین خداست که به او جان داده، حیات داده، میمیرانه، حساب میکنه، عذاب میکنه، قضاوت میکنه، یک همچین خدایی در محضرش دیگه گناه نمیکنه، چون میدونه در محضر قاضی داره گناه میکنه، در محضر رازقش داره گناه میکنه، در محضر موهیش، اونی که حیات بهش داده، داره گناه میکنه، خودشو جمع میکنه. احوالات انسان در زندگی یا درونی است یا برونی. احوال درونی انسان اون ویژگی های نفسانیش هست، افکاری که داره، امیالی که داره، اندیشه هایی که داره، اعتقاداتی که داره، قضاوت هایی که نسبت به اشخاص داره، این اندیشه های درونیه. گاهی اونو اظهار میکنه، گاهی اونو در فضای درون ساختار وجودیش نگه میداره. خداوند میفرماید چه این امور درونی، این احوالات درونی خودتون آشکار کنید چه پنهان کنید. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یعلمه الله. هر چیزی که شما در درون خود دارید نگه بدارید، یا اظهارش کنید. ما میدانیم. پس خداوند به تمامی امور درونی انسان چه اظهار شود چه نشود آگاست. دوم اعمال ظاهری انسان هست. این اعمال ظاهری گاهی انسان در ملأ عام انجام میده، آشکارا، گاهی هم پنهانش میکنه، در نهان اونو انجام میده. خداوند میفرماید ان الله یعلم الجهر و ما یخفا، هر چی شما بکنید چه در آشکار چه در نهان همه رو میدونه. پس بنابراین انسان تمامی افکار اعمال چه اظهار کند چه نکند، چه علنی انجام دهد جلو مردم چه پنهانش بدارد، خداوند علیم هست، بصیر هست، سمیع هست، خبیر هست به تمامی این امور. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ابو ذر گفتن یا ابا ذر لا تنظر الى صغر الخطیعه، نگاه نکن به کوچکی گناه، بلکه نگاه کن که در محضر خدا داری گناه میکنی، خدای بزرگ. اینطور زندگی کن که گویا خود را در محضر خدا میدانی محسوسن، چون اگر تو خودت این گونه فرض نکنی بدان که خدا به تمامی امور تو اشراف داره. نظام ما در محضر خدا هستیم. این آیات الهی بود که عرض کردم، از زمزم به پرتو آیات الهی کشف کردیم که تمامی حالات انسان چه درونی چه برونی، چه آشکار چه پنهان، چه اظهار شود چه نشود، همه در محضر خداست. قرآن را قرائت کردیم، فهمیدیم، الان باید ایمان بیاریم. الان وقت ایمانش. اگر ایمان آوردیم باید به مفادش عمل بکنیم که در محضر خدا نباید گناه کرد. در محضر خدا نباید دیگه گناه کرد. این گناه در محضر خدا دو پیامد داره اگر انسان مرتکب بشه. اولینش عذاب در دنیاست. ما فکر نکنیم تنها سزای کار بد در آخرته، در دنیا هم هست. چو بد کردی مباشی منز آفات، که واجب شد طبیعت را مکافات. اگر انسان بد کرد فکر نکنه در فضای طبیعت دنیا هیچ عواقب بد نداره. تو همین دنیا هم عذاب هست، تو همین دنیا هم عذاب هست. در فضای زندگی دنیوی انسان هم عذاب هست. اونچنان گرم است بازار مکافات عمل، چشم اگر بینا بود هر روز روز محشر است. و این اساس هست. منادی شد جهان را هر که بد کرد، نه با جان کسی با جان خود کرد. اگر کسی بد کرد فکر نکنه بدی به دیگران کرده. این یک روی سکه هست. روی سکه دیگر بدی به خودش کرده، نه با جان کسی، با جان خود کرد. منادی شد جهان را هر که بد کرد، نه با جان کسی، با جان خود کرد. این عذاب مقدار زیادش در دنیاست. لذا می فرمایند که انسان باید خودشو پاک کنه. قد افلح من زکاها، انسان باید خودشو پاک کنه. و قد خواب من دساها، کسی که با رفتار بد، با اندیشه بد، با امیال بد زندگی کرد، برای خودش دسیسه چینی کرده، مثل قوم سمود. قوم سمود مقابل خدا و پیامبر خدا و دین خدا و کتاب خدا ایستادن. خداوند فرمود چون این کار کردن، فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فصواها ولا یخاف عقباها، ما اونها رو نابود کردیم. این عذاب دنیا میشه. اما عذاب اخروی، عذاب اخرویش اینه، بزرگترین عذاب اینه که در آخرت انسانهایی که ظلم میکردن، منعرف بودن، فساد اخلاقی داشتن، فساد سیاسی داشتن، فساد اقتصادی داشتن، فساد خانوادگی داشتن، اهل گناه بودن و همه رو پنهان می‌کردن، در روز قیامت تمامی این امور خودشون تبلو و اظهار شخصیت پلید خودشون میشن جلو همه ملت. یوم تبل سرائر، خودشون کتاب وجودی خودشون میشن، خودشون اظهارنامه سیاه پلیدی خودشون در دنیا میشن. و این بزرگترین عذاب هست برای این شخص. و اونجا هر کاری در دنیا کرده، فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره، خوب و بد تختش نشون میده، تبلو وجود خودش، تبلو نمایشگر وجود خودش هست. اونجاست که انسان متوجه میشه که چه با خودش کرده در دنیا. میگه یا لیتنی کنت ترابا، کاش نه زیر خاک بودم. وقتی زیر خاک بودنم یک چیزی، زیر خاک میگه کاش هیچ چیزی نبودم. یا لیتنی کنت ترابا، اصلا هیچی نبودم، خاک بودم، هیچ نبودم. یا ویلتا ما لهذا الکتاب، ای وای این چیست برای این دیوان الهی، کارنامه اعمالم، لا یقادر صغیرتن ولا کبیره الا احصاها، هیچ چیز رو کم نگذاشت، کوچکترین عمل من اینجا هست. و اونجاست که انسان دچار حسرت عظیم میشه و فریاد میزنه، حتی اذا جاءتهم الساعه، وقتی که روز قیامت آمد، بختتن قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها، ای وای بر ما که چه با خودمون کردیم، چه به روز خودمون آوردیم، چه کار با خودمون کردیم. لذا باید ما استفاده کنیم از دنیا. استفاده صحیح از دنیا زندگی قرآنی است. تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از پا خواهی زد به سر. انسان تا در دنیا فرصت داره بر مفاهیم قرآنی باید زندگی کنه، بر مدار و منظومه قرآن باید زندگی کنه. اگر اینطور نباشه، حسب مطالبی که از شد، دچار سقوط شخصیتی و عذاب دنیایی، و از آن طرف عذاب و جدا شدن از جنت النعیم الهی به ابتلا به جهنم میشه. در ادبیات عرفانی خیلی در این راه و در این مسئله سخن گفته شده. وقتی انسان گناه میکنه بدون رسوا شده پیش خدا، پیش فرشتگان، هم در این دنیا رسوا شده و هم در آخرت پیش همه رسوا خواهد شد. در راه خدا قدمی نزدی، بر لوح وفا رقمی نزدی، مستی ز علائق جسمانی. خاطر مسائل جسمانی، شهرت، شهوت، ثروت، قدرت، سرمست، مستی ز علائق جسمانی رسوا شده ای و نمیدانی. با گناه انسان رسوا شده، پیش خدا رسوا شده، پیش پیامبر رسوا شده، پیش حضرت بقیت الله لعظم و اهل بیت عصمت و طهارت رسوا شده، خودش نمیدون. مستی ز علائق جسمانی رسوا شده و نمیدانی. از قید علائق جسمانی، از بند وساوس شیطانی، خدایا لطفی بنما و خلاصم کن، محرم به حریم خواسم کن، رحمی بنما به دل زارم، بگشا بگرم گره از کارم، زین غم برهان که گرفتار، در دست هوا و هوس زارم. وقتی انسان این آیات الهی میبینه، این معارف قرآنی میشنوه، بعد زندگی خودش که نگاه میکنه متوجه میشه که چقدر دور از خود، چقدر از خدا فاصله داره، چقدر خودشو دچار انحطاط شخصیتی داره میکنه. مستی ز علائق جسمانی رسوا شده ای و نمیدانی. ای ساقی باده روحانی، زارم ز علائق جسمانی، از اهل غرور ببر پیوند. انسان باید از اهل دنیا جدا بشه، یکی از اهل دنیا نفس خود انسان. از اهل غرور ببر پیوند، خود را به شکست دلان بربند، شیشه چو شکست شود ابتر، شیشه که بشکنه قیمتش نازل میشه، بی قیمت میشه، جز شیشه دل که شود بهتر، جز اون شیشه دل که وقتی انسان متوجه شد چه به حال خودش آورده، چقدر از خدا دوره، در محضر خدا چه کار کرده با خودش، اون وقت این شیشه دل شکست، این دل شکست قیمت داره، هر شیشه که بشکند ندارد قیمت، جز شیشه دل که قیمتش افزاید. خدایا به همه ما این معرفت، این قدم آغازین سلوک اخلاقی و عرفانی که همانا این هست که بدانیم خدا عالم به حقایق امور بر ماست و ما خود را در محضر خدا باید بدانیم و ایمان آوریم و عمل به این مفاهیم کنیم و در زندگی بر اساس قرآن و رنگ خدا زندگی کنیم، به همون عنایت کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.